بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که همکنون به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه با عنوان کجراهه هست. البته عنوان هم گویای این مطلب هست که فرقه‌ای و یا آیینی که سابقه چندانی هم نداره بر اساس بدعت‌هایی به وجود اومده به نام وهابیت مورد نقد و تحلیل و بررسی قرار میگیره و رویکرد برنامه هم کاملا دقیق، عالمانه، موشکافانه و با استناد به مصادری هست که ضرورت داره اونها رو در نقد آیین وهابیت به کار بگیریم. خب این برنامه متعلق به شماست، میتونید سوالات مختلف و متعدد خودتون رو که در این حوزه به وجود میاد اونها رو مطرح بکنید، ارسال بکنید و با کمال میل کارشناس محترم برنامه در خدمت شما هستن که سوالات رو پاسخ بدن. طبق روال برنامه خلاصه ای از برنامه گذشته، حالا به ویژه که یک فترت و فاصله ای هم شده، پخش می شد که در جریان کار و برنامه و مطالب قرار بگیریم، به ویژه عزیزانی که یا برنامه ها رو ندیدن و یا فاصله ای شده و بعد هم ما ورود پیدا می کردیم به مباحث کارشناسی و بهره‌مند می شدیم. حالا ببینیم اگر خلاصه ای از برنامه گذشته وجود داره و آماده هست، عزیزان زحمتشو بکشن در اتاق فرمان انشاءالله ببینیم، بعد هم دیگه ورود پیدا بکنیم به مباحث کارشناسی و مسائلی رو در حوزه مباحث وهابیت و نقد اون مطرح بکنیم. در خدمت شما هستیم.
آنچه در قسمت سوم برنامه کجراهه گذشت. وهابیت در دو قرن اخیر پا جای پای خوارج گذاشتند. آنها فهم واژگون و تفسیر افراطی از ایمان ارائه کردند و معتقد هستند که هر که از تصدیق عملی نداشته باشد کافر است و بر همین اساس بسیاری از مسلمین را مشرک می دانند. این اعتقاد با کلام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت صریح دارد. به عنوان مثال محمد ادریس شافعی از پیشوایان چهارگانه اهل سنت در کتاب خود در این باره چنین می نویسد: پیغمبر می دانست که بنا به فرمان خدا باید با مشرکان مبارزه کرد تا بگویند لا اله الا الله، و وقتی چنین گفتند خون و مال ایشان محترم است. در کتاب صحیح مسلم به نقل از ابو هریره نیز چنین آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه خیبر فرمودند: به زودی پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسول او را دوست داشته و او هم خدا و رسولش را دوست داشته باشد. همه شاهد بودند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را به دست حضرت علی داد و حضرت وقتی راهی میدان نبرد شد فرمود: تا کجا با یهودیان بجنگم؟ حضرت فرمودند: تا وقتی بجنگند، تا شهادت دهند بر وحدانیت و رسالت رسول خدا. به صرف اینکه یک نفر از یهودیان شهادت این را گفت، خون و مالش در امان است. محمد ابو زهره، یکی از دانشمندان کشور مصر، در کتاب خود به نام تاریخ المذاهب الاسلامیه چنین می نویسد: وهابیت همانند خوارج مسلمانان را تکفیر می کنند. محمد احمد کشمیری، یکی از علمای احناف و از بزرگان دیوبند که معروف به رئیس المحدثین هندوستان است، در کتابی به نام فیض الباری علی صحیح البخاری تصریح می کند که ایمان تنها تصدیق به قلب است و عمل هیچ جایگاهی در ایمان ندارد. وی همچنین محمد ابن عبدالوهاب را شخصی نادان و کم سواد معرفی می کند و چنین می آورد که او برای تکفیر دیگران شتابان بود.
بینندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم. ممنون هستیم از این خلاصه‌ای که خیلی گویا و فشرده مطالبی رو که در جلسه گذشته مطرح بود عنوان کرد. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پور امینی هستیم. انشالله بتونیم بهره‌مند بشیم. عرض سلامی خدمت شما داشته باشم استاد عزیزمون و بعد هم با کسب اجازه از ایشون انشالله سوالاتی رو مطرح میکنیم و در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز عرض سلام دارم. عزیزانی که تو این سه جلسه گذشته همراه این برنامه بودن و همچنین عزیزانی که در این برنامه خدمتشون هستیم، امیدواریم که انشالله برنامه مناسبی رو ارائه کنیم. همچنین خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم.
بسیار ممنون جناب استاد. استاد، در مورد خاستگاه وهابیت و مشابهت اونها و به هر حال اون الگوگیری که دارن و شباهت‌های خیلی تام و تمام وهابیت به خوارج، که حتی ما اگر قائل بشیم خوارج دارای فرقه‌های مختلفی هست، اساره و چکیده همه خوارج و اوج خوارج و شاید شدیدتر از اون رو ما در وهابیت می‌بینیم که مسئله تکفیر یکی از مصادیق بارز اون هست. اما در این خواستگاه باز وقتی که بررسی می‌کنیم، عرض شود که وهابیت می‌بینیم که در اصحاب حدیث و حشویه هم ریشه دارن. خب اینجا جالبه که و لازم هست که ما اصحاب حدیث اصلا ببینیم که کیا هستن، منظور چیه، تا بعدها بتونیم انشاءالله این مشابهت‌های بین وهابیت و اصحاب حدیث رو در یک بحث علمی کشف بکنیم و استخراج بود.
بله، آگاهید که وهابیت در پی مشروعیت بخشی خوده. خب اما در انتخاب اصحاب حدیث رو برگزیده که این جریان به شدت مورد انتقاد اکثر اهل سنت. همون گونه که فرمودید، ریشه های وهابیت و بنیاد فکری وهابیت به نوعی میتونه به اصحاب حدیث هم برگرده و حشویه هم به نوعی اندیشه برآمده از اصحاب حدیث بود. حالا اگر صلاح بدونید من یه اجمالی از اصحاب حدیث رو داشته باشم، بینندگان عزیزم این بحث رو انشالله دنبال کنن. اصحاب حدیث جریانی بود که حدیثگرای محض بود، حدیثگرای افراطی بود، حدیثگرایی بدون تأمل. سبب شد که جمعی از عالمان مسلمان هم در احکام فقهی و هم در مبانی اعتقادی در واقع در پی حدیث باشن. به صورت خاص مثلا اسحاق ابن راهوی یا ابن حنبل، اینها کسانی بودند در قرن سوم که خودشون رو اصحاب حدیث نامیدن. تعبیری داره ابوالفرج جوزی، ابن جوزی، از علمای حنبلی قرن ششمه، کتابی داره به نام تلبیس ابلیس، داره که اصحاب حدیث حتی گاهی اوقات به قدری افراط میکردن که به حدیث منسوخ هم عمل میکردن و یا فهمی که از حدیث داشتن در حد یک فرد عامی و جاهل این فهم و تنزل میدادن که حتی مراد از حدیث هم نبود، یک تفسیری از حدیث میکردن که بسیار در واقع نازل. و یه تعبیر سیوطی داره که اینها به قدری جریان حدیث گرایی رو به ابتذال کشوندن که حتی به جعل حدیث هم روی آوردن. حالا ممکنه این سوال مطرح باشه که این حدیث گرایی افراطی رازش چیه و به چه علت در واقع اینها پی این احادیث رفتن. این بود که مثلا به برخی از مسائل جدید که می رسیدن نمیتونستن جواب بدن، خب مسائل بیشماری هم پیش می اومد و نصی هم در بارش وجود نداشت. ای طرف هم در نقطه مقابل اصحاب رأی بودن، به این در واقع گرایش افرادی به حدیث تمایل پیدا کردن. معروف عبدالله پسر احمد حنبل از پدرش پرسید که شخصی در یه شهری ساکنه، در اون شهر کسی رو پیدا نمی کنه، مگه این محدثی که قادر به تشخیص احادیث صحیح از سقیم نیست؟ آیا طرف هم کسی هم هست از اصحاب رأیه، چه کار کنه؟ اگه مسئله براش پیش اومد چه کار بکنه؟ سراغ چه کسی بره؟ تعبیری که پدر داشت در جواب پسر این تعبیر بود که از اصحاب حدیث سوال بکنه و از اصحاب رأی سوال نکنه. ضعیف الحدیث اقوى من الرأی، تعبیری بود که احمد حنبل داشت. اینها در مواجهه با چند تا مسئله کلامی رایج ظهور و بروز داشتن، به خصوص در مسئله تشبیه و تنزیه خدا که به احادیث قریب اینها تمسک میکردن و در رابطه با صفات خبری اون روایات رو به نوعی ارائه کردن. بد نیست این نکته رو من اضافه بکنم، اصحاب حدیث اعتقادنامه‌های متعددی رو هم نوشتن. مثلا سامی نشار کتابی رو جمع کرده به نام عقاید السلف، مجموعه اعتقادنامه‌های اینها رو بزرگانی که در قرن سوم و چهارم بودن رو جمع کرد. برخیش رو مثلا من در کتاب طبقات الحنابله دیدم، مثلا از جمله اعتقادنامه‌ای که از احمد حنبل هست. حالا بینندگان عزیزم اگر این کتاب رو ببینن، طبقات الحنابله، مثلا در جلد اول صفحه 24 اعتقادنامه ابن حنبل رو داره که به نوعی مثلا در صفحه 26 تصریح داره بر تجسیم خدا. یعنی به نوعی در اعتقادنامه هاشون هم این نکته رو در واقع تصریح کردن. حالا بعد دوستان مراجعه کنم. ارزم حضور شما در آغاز قرن چهارم یه حرکتی برای احیاگری در واقع مکتب اهل حدیث شروع شد. مثلا ابوالحسن اشعری این کار رو انجام داد، اما با واکنش تند از اهل حدیث روبرو شد. حتی ابوالحسن اشعری اومد یک کتابی رو هم نوشت ارائه کرد، اما اونها پس زدن و قبول نکردن. بعدها شاگردان ابوالحسن اشعری در واقع کارشو ادامه دادن و به نوعی زمینه شکل‌گیری مکتب اشعری رو فراهم کردن. و حتی هم اطلاع دارید که یک شکاف عظیمی هم بین اصحاب حدیثی که داشت منقرض میشد با مکتب اشعری که تازه متولد شده بود ایجاد شد که به نوعی به حذف اصحاب حدیث منتهی شد. در طول تاریخ گرچه مثلا ما چهره‌های شاخصی رو نداریم که نمایندگی بکنن، اما به اسامی مختلفی معروف بودن. مثلا اصحاب حدیث رو به حنابله افراطی به نوعی عنوان می‌کردن، حشویه می‌گفتن و امروزه هم به نوعی سلفیه می‌خواد خودش رو به نوعی وابسته به اون جریان منقرض بکنه.
بله. این بحث حالا نسبتی که به اهل حدیث میدن، یعنی تعبیری از اهل حدیث که به حشویه میشه، این به نظرم باز حالا بیشتر اگر بخوایم اهل حدیث رو بشناسیم و خواستگاه وهابیت رو بیشتر به دست بیاریم که از چه جایی و چگونه و به چه شکلی هست، بیشتر باید حشویه رو ما بدونیم که چه گروهی هستن، چرا بهشون میگن حشویه، و اصلا به ویژه از همه مهمتر ارتباط حشویه با اصحاب حدیث چیه؟
بله، ببینید حشویه در اسلام و تاریخ اسلام یه لقب تحقیرآمیزی بود که به طیفی از اهل حدیث گذاشتن که بعضی از علمای علم کلام مثل معتزله اصحاب حدیث رو میگفتن حشویه. در نگاه غالب دانشمندان اهل سنت حشویه همون اهل حدیث بودن، با همون عقایدی که اهل حدیث داشتن، در واقع در توصیف عقاید حشویه از اون یاد میکردن. به قدر اینها تحقیر شده بودن که سیر اعلام النبلا، شمس الدین ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا یه تعبیری داره، اگر دوستان این متن رو اگر داشته باشن ارائه کنن، از جاهز قضیه رو نقل کنن. خب ابو عثمان جاهز، خب اون طرفای سال 255 ایشون اصرار داره که حشویه اهل حدیثه، قضیه رو نقل میکنه ذهبی در سیر اعلام النبلا، داره که حدثنا ابو بکر ابن ابی داوود قال اتیت الجاهز، ابن ابی داوود میگه نزد جاهز اومدم، فاستأذنت علی. این متنی که دوستان دارن ارائه میکنن از متن سه جلدی سیر اعلام النبلا، چاپای مختلفیه، این چاپ بیت الافکار الدولیه است، جلد دوم صفحه 2942. ازش اجازه خواستم که بیام، فطلع علی من کوفتن فی داره، از رخنه از خانش، از در واقع گوشه از خانش در واقع منو دید و گفت که فقال من انت، فقلت رجل من اصحاب الحدیث. ابن ابی داوود در جواب جاهز گفت من از اصحاب حدیثم. فقال او ما علمت انی لا اقول بالحشویه، آیا نمیدونستی که من دیگه قائل به حشویه نیستم. به نوع این کلام جاهز دلالت صریحی داره به اینکه جاهز ارباب حدیث رو یک حشویه میدونست و ثانیاً در واقع اونها رو تحقیر میکرد. پس ببینید این نکته‌ای که هستالی فرمودید، ارتباط بین حشویه به عنوان یکی از خواستگاه‌های اصلی جریان وهابیت با اهل حدیث رو از کلام جاهز هم میتونیم در واقع استفاده بکنیم. البته در طول تاریخ حشویه مثل مشبهه به ابن حنبل هم به نوعی منتسب هستند و در واقع نسبت داده میشن و برخی از عبارت هایی که برخی از اندیشمندان اسلامی دارن، مثلا میگن الحنابلت الحشویه، حنابله حشویه، که به نوعی مثلا برخی از پیروان احمد حنبل به خصوص جریان افراطی اونها رو در واقع در قالب حشویه معرفی میکردن و طرد میکردن.
بله، حالا اگر به صورت مجمل و خلاصه بخوایم بگیم که چرا به حشویه حشویه میگن؟
بله،
یعنی معمولا یک اسمی با یک مسمایی با یک معنای خاصی وضع میشه و بیان میشه و اصلا اون عنوانی که برای حشویه هست و به اون عنوان بهشون میگن حشویه،
بله،
دقیقا بر آرایشون، عقایدشون، باورهاشون منطبق هست و همخوانی داره و یا اینکه فقط یک نسبتیه؟
ببینید هم حشویه ثبت شده و هم حشویه.
بله،
تو بچه در واقع تسمیهش اگر تأمل بکنیم به نوعی همین بحث نشانگر بودن در واقع تحقیر این طیف کاملا مشهوده. من به دو سه نمونهش اشاره میکنم. این واژه حشا به معنای حاشیه و کنار است. به نوعی میگن حسن بصری به دلیل سخنان نادرست حشویه اینها رو کنار زد. پس ببینید اینها مطرود بودن، کنار گذاشته شدن به خاطر اون افکار افرادی که داشتن. در وجه تسمیه دیگهی که میشه براش بیان کرد این که این واژه به معنای سخن زائده، به دلیل نسبتی که به واژه حشو داره، اینها بالاخره به اخبار بی پایه و بی اساس جعلی بسیار استناد میکردن و جامعه اهل سنت و مسلمان ها حرف اونها رو گزاف میدونستن. و نکته سوم که برخی از اندیشمندان بهش اشاره کردن به دلیل اعتقاد به تجسیمه. در واقع جسم همون حشو و اصحاب حدیث چون غالبا به تجسیم و تشبیه خدا اعتقاد داشتن، از این رو به اونها میگفتن حشویه. در نقطه مقابلشون هم جهمیه بود که در واقع اعتقاد به تشبیه نداشتن و حشویه معمولا منتقد جدی این جریان بودن. البته اگر این نکته رو اضافه بکنم فکر میکنم بحث بتونه تکمیل بشه، ابن تیمیه هم به عنوان معمار جریان وهابیت از این واژه زیاد استفاده میکرده در آثارش. البته میدونید که ابن تیمیه تهافت زیاد داره، تعارض تو بیان دیدگاهش فراوانه، گاهی به انکار اصالت این واژه میپردازه و حتی تقبیح میکنه کسانی که این واژه رو وضع کردن بدون دقت به پیشینه تاریخی این واژه. گاهی اشاره میکنه که معتزلیان اومدن از این واژه، در واقع واژه حشویه، برای مقابله با جریان رقیب استفاده کردن. اما خودش مثلا تو بحث صفات خبری که اعتقاد هم داره به نوعی، از حشویه خوندن خودش و طیف خودش عبایی نداره. بس ببینید خواستم بحث رو به این نقطه برسونم که با وجود تهافت‌های زیادی که در آراء ابن تیمیه هست، اما به نوعی چون تو بحث صفات خبری بحث رو مطرح میکنه، عبایی نداره که خودش و جریان پیرو خودش رو حشویه بنامن. مثلا در کتاب بیان تلبیس الجهمیهشون تعبیری داره که بله معتزله گاهی اوقات میخوان رقیبی که صفات خبری رو بهش اعتقاد داره رد کنن بهشو میگن حشویه. تا اون جلد دو صفحه 129 چند عبارت داره که برایند این چند جمله این است که ابن تیمیه عبایی نداره که اون رو و تفکری که اون نمایندگی و مدیریت کرد رو حشویه بنامن.
خب تا اینجاش که حالا بحثایی شد که به هر حال با ارتباط برقرار کردن مباحث وهابیت میتونه هرچه بیشتر روشنگری خاص علمی رو در مورد آیین وهابیت داشته باشه و از نظر فکری و منطقی بحث رو قدم های خیلی خوبی به جلو ببره. ببینیم عزیزان اتاق فرمان اگر تلفنی داریم، اگر نیست یه میان برنامه ببینیم و بعد هم انشالله بعد در خدمت استاد عزیز باشیم. آماده هستیم که عزیزان اگر بله بسیار میان برنامه انشالله داریم و بعد هم بر میگردیم در خدمت استاد عزیز. سوالات مختلف و متعددی که زمینه های هرچه بیشتره ابتدا شناخت و بعد هم نقد وهابیت رو فراهم میکنه، اونها رو خواهیم داشت و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه خودتون همراه باشید.
Sabe لحظه های شیطانی ذکر حیدر میگیرم، نور مطلق میپوشم، از سیاهی درگیرم، تشنه عشق اویم، از همه جز او سیرم، ای همه رویایم تو، کن به وصلت تغییرم، آرزویم، آبرویم، گفتگویم یا مولا.
بینندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستیم و برنامه کجراهه به بررسی، تحلیل و نقد آیین وهابیت می‌پردازه. حالا خاستگاه وهابیت و ارتباط وثیق و بسیار محکم اون با خوارج، با اهل حدیث و حشویه خودش اقتضا می‌کنه که ما هرچه بیشتر این واژه‌هایی که هر یک برای خودشون به هر حال آینی بودند و در یک زمانی منصه بروز و ظهوری داشتند بشناسیم، تا بعد بتونیم وهابیت رو هرچه دقیق تر شناسایی بکنیم از نظر فکری. مثلا ارتباط اون با خوارج که قبلا هم بحثای خیلی خوبی توسط استاد شد، اما بحث حشویه رو که جناب استاد فرمودید و اینکه به هر حال به وهابیت اصحاب حدیث و حشویه یا میگن یا نسبت دارن، ما چقدر خوبه که یک مقداری ویژگی ها و عناصری که در بحث حشویه مطرحه اونها رو بشناسیم و مهمترین ویژگی های فکری حشویه رو ببینیم که چه چیزهایی هستن، تا این ارتباطه هرچه بیشتر برای ما سهلتر و آسانتر بشه.
بله، ببینید، من تأکید کنم مجدد اون بحثی که اول داشتم. بله. بالاخره وهابیت در یک زمین سوس بنا شد، به خاطر اینکه در واقع استقرار پیدا بکنه، آمد برای مشروعیت بخشی یک گریزی زد به قرن سوم و چهارم و از جریان‌های مختلف جریانی رو انتخاب کرد که البته با واسطه ابن تیمیه جریانی رو انتخاب کرد که در واقع به نوعی در جهان اهل سنت مطرود بودن و به حاشیه در واقع رونده شدن. در پاسخ فرمایش استالی و سوالی که فرمودید، ببینید اگر بخوایم چند ویژگی برای حشویه که اصحاب حدیث هم این ویژگی ها رو داشتن اشاره کنم، یک، اینکه حشویه بنی امیه رو امام میدونستن و برای فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله در هیچ حال و زمانی امامت رو قائل نبودن. یه نکته. نکته دوم، برخلاف اجماع عالمان مسلمان، چه شیعه و چه سنی، به تقلید در اصول دین و عقاید باور داشتن. یعنی میشه بگیم که تنها گروهی هن که اجتهاد و تحقیق رو به طور کلی چه در فروع و چه در اصول ممنوع میدونستن، حتی به نوعی اینها رو مقلده هم میگن. قرطبی مالکی بالاخره از متفکرینه اهل سنت قرن هفتمی است، متوفای سال 671، تعبیری داره که التقلید لیس طریقا للعلم ولا موصلا له. بعد داره که خلافا لما حکی عن جهال الحشویه. تعبیر رو دقت کنید، که اینها تقلید رو اعتقاد دارن که انه طریق الى معرفت الحق و ان ذلک هو الواجب و ان النظر والبحث حرام. این رو در تفسیر خودش جلد 2 صفحه 212 اگر دوستان ذیل آیه رو میخوان ببینن، ذیل آیه 170 سوره بقره قرطبی مالکی این رو اشاره کرده. خب از فقهای مالکی است این مفسر. ضمن این که در واقع تقلید از روات بدون علم در واقع و فقه و اجتهاد رو رد میکنه، اما در واقع پیروی از فقها رو برای طیفی که نمیتونن بالاخره به استنباط برسن این رو مشروع میدونن. اما حشویه تقلید در اصول دین رو هم روا میدونستن، اشاره هم داشت. خب طبیعی است که اصول دین باید با علم و یقین دونسته بشه، چرا که تقلید امری ظنیست، ما رو به علم نمیرسونه. ولی متاسفانه میبینیم که این نگاه رو داشتن. یه مغالطه اینجا وجود داره آقای رجایی. وهابیون تقلید از مذاهب اربعه رو روا نمیدونن و به نوعی در واقع شعارشون نفی مذاهب اسلامیه و اصلا این رو در واقع بدعت میدونن. تعبیر مثلا محمد بن عبدالوهاب داره که تقلید از مذاهب چهارگانه رو از اصول کفر میشماره. یعنی در نگاه این رهبر جریان وهابیت، حرکتی که جهان اهل سنت در مسائل فقهیشون دارن انجام میدن، این تعبیری که ایشون داره در واقع نشان کفره و از اصول کفره. اینو در مسائل الجاهلیه اشاره کرده صفحه 8. باورم داشت که دین مشرکان بر اصول مبتنی بود که بزرگترین اونها تقلیده و تقلید قاعده بزرگ تمام کفار از اولین و آخرینه. این رو من گفتم، این نکته رو خواستم اشاره بکنم، در حالی که این گونه این شخص و قبلش ابن تیمیه از تقلید مذاهب اربعه پرهیز می‌کردند، اما همین‌ها مقلد هستند از سلف و افتخارشون هم بر چیه؟ بر تقلید از سلف و پیروی از سلف و اخذ و اقبال سلفه. بالاخره این یک تعارضی است در نگاه و عمل اونها. خب به دو نکته اشاره کردم از ویژگی ها امامت بنی امیه و بحث تقلید. نکته سوم بعد از اشاره کنم بحث تشبیه و تجسیم در صفات خداست، در صفات خبری. ببینید حشویه مثل اهل حدیث صفات خدا رو به ذاتی و خبری تقسیم میکردن. صفات ذاتی صفاتیست که بر کمالات خدا دلالت میکرد، صفات خبری صفاتیست که در ظاهر کتاب و سنت اومده، مانند وجه و ید و چیزایی که بالاخره به اعضا و جوارح مثل چهره و دست و بالاخره پا و چشم اشاره داره و اونها رو معرفی میکنه، که طبیعی است که به مقتضای عقل ما صفات خبری رو محال میدونیم برای خداوند تبارک و تعالی و اون رو در زمره صفات سلبی قرار میدیم. اما حشویه مثل اهل حدیث اعتقاد به تشبیه و تجسیم در صفات خبری بودن. ابن عساکر خب چهره نام آشناییست، متوفای 571، کتابی داره خب از مدافعان ابوالحسن اشعریه، کتاب داره به نام تبیین و کذب المفتری فیما نسب الال امام الاشعری. دوستان کتاب رو ملاحظه میکنن، این چاپی که دوستان دارن برای بینندگان عزیز ارائه میکنن مال مطبعت و توفیقه، مال دمشقه، چاپ 1347. صفحه 149 و 150 دو تعبیری داره که دوستان بعد نیست ملاحظه بکنن، داره که و قالت الحشویه المشبهه ان الله سبحانه و تعالی یرا مکیفا محدودا کسائر المرئیات. پس این خدا دیده میشه در جای مشخص مثل اشیا و در واقع اجسامی که قابل رؤیت. یا یه تعبیر دیگه داره که انه سبحانه حال فی العرش و ان العرش مکان له و هو جالس علی یده ید جارحه، یا النزول نزول ذاتی به حرکه و انتقال من مکان الى مکان و الاستوا جلوس علی العرش. خب تعابیر کاملا مشخصه. مشهورترین کتابی که حشویه دارن کتاب توحیده. کتاب توحید رو من سال گذشته از دو سال قبل از مکه خریدم. مکتبت الرشد این رو چاپ کرده. مکتبت الرشد شعرهای مختلف حجاز شعبه داره، یعنی یک کتابیست که در واقع از مهمترین کتاب جریان وهابیت و سلفیه است. این کتاب رو دوستان اگر ملاحظه بکنن در دو جلدم هست، با چاپ‌های متعدد هم چاپ شده. مثلا باب‌ها رو من یه مروری بکنم. مثلا باب اثبات العین یا اثبات الید، امساک السماوات علی اصابعه، اثبات الرجم. بعد داره که بله این جمله رو گفتم که بر ضد معتزله باشه. بعد یه تعبیر ایشون داره که فعلمنا ان من لا ید له ولا رجله فهو کالانعام. چقدر اینها در واقع فکر بشری رو در واقع تنزل دادن. این هر چیزی که ید دستی نداشته باشه، پایی نداشته باشه، این مثل انعام. پس با این در واقع پیش‌فرض شما بیاید برای خدا نعوذ بالله دستی رو تصور بکنید، پای رو تصور بکنید، چهره رو تصور بکنید. این نوع نگاه مورد پذیرش جهان اهل سنت نبود و فخر رازی در تفسیرش این کتاب توحید رو که در عربستان چاپ شده با چاپ‌های متعدد، این کتاب رو کتاب شرک می‌نامه. یک کتاب توحید نباید گفته بشه، این کتاب کتاب شرکه. حالا با این نگاه آیا وهابیت و کسانی که از وهابیت حمایت میکنن میتونن خودشون رو مروجان توحید بنامن؟ من جواب نمیدم. فخر رازی داره میگه کتاب توحید کتاب شرکه. به نوعی اینها دارن شرک رو ترویج میدن. نمونه های مثلا ما داریم از بزرگان حشویه، مثلا بربهاری، مثلا تو هر مجلسی که میشست میگفت بله خداوند تبارک و تعالی، در همین طبقات الحنابله جلد اول صفحه جلد دوم صفحه 43 هر جا مینشست میگفت خداوند تبارک و تعالی در عرش کنار خودش محمد صلی الله علیه و آله رو نشونده و قرار داد. این نگاه و این تشبیه و تجسیم ما در واقع مفاهیم و متون برگرفته از سلفمون اونچنان ریشه نداره. اگر هم بخوایم کند و کاف کنیم به نوعی مثلا شما برگرفته از یهود، بله در آثاری که منسوب به یهود هست در عهد قدیم مثلا بله تعبیری داره که خدا چشماش درد گرفت، فرشتگان اومدن عیادتش، یا خدا در واقع برای طوفان نوح گریه کرد، یا تعابیری دیگه که بالاخره ما این عبارت ها رو در واقع در غیر مسلمان ها بیشتر شاهدیم. اگرم تو جهان اسلام هست در آثار اهل حدیث و حشفیه است که متاسفانه وهابیت در مقام ترویج این کتب و بست این کتب هست که باید تأسف خورد.
بسیار جناب سلطان الله، جا داره که انشاءالله باز بیشتر در مورد بحث حشویه اهل حدیث و بعد ارتباطمون با وهابیت سوالاتی رو بپرسیم و بعد هرچه بیشتر منقح بشه. یک کلیپی در مورد وهابیت عزیزان اتاق فرمان زحمت میکشیدن و به هر حال اگه بتونیم اون رو ببینیم بد نیست که بعدش هم انشاءالله خدمت استاد در بخش پایانی سوالات دیگری رو مطرح بکنیم.
انگلیسی‌ها و به دنبال اونا آمریکایی‌ها به شدت از وهابیت حمایت می‌کردند. انگلیسی‌ها مایل بودند دولت عربستان سعودی پس از استقرار یافتن به اونها در خصوص موضوع اسرائیل در منطقه کمک کنند.
انگلیس به طور همزمان شریف حسین و آل سعود رو فریب دادن و به اونا وعده های فریب دهنده دادن. انگلیس بیش از آل سعود شریف حسین رو فریب داد و به اون گفتن که سوریه و عراق و اردن و فلسطین و شبه جزیره عربستان رو در اختیار تو قرار میدیم. اما بعدها مشخص شد که فلسطین رو به یهود بخشیده بودن.
وهابی ها در سال 1921 هزاران حاجی یمنی ها که برای ادای مناسک حج به مکه آمده بودند به خاک و خون کشیدند. حجاج یمنی بی‌دفاع بودند و سلاحی در اختیار نداشتند. محمد ابن عبدالوهاب در میان وهابی ها به فریب کاری و خیانت مشروعیت داده بود تا بتوانند مسلمانان را قتل عام کنند. تنها دستاورد جنبش وهابیت کاشتن بذر کینه و نفرت نسبت به سایر مسلمانان. وهابی ها در هنگام یورش به منطقه و یا اشغال شهری جان و مال و ناموس مردم را حلال می شود. آنان اموال مسلمانان را که از نظر آنان مشرک و کافر بودند غارت می‌کردند و شیوخشان اموال غارت شده را در میان پیروان جنبش وهابیت تقسیم می‌کردند.
شیوخ وهابیت بر همین اساس دعوت خود را در پیش گرفتند. هدف آنها از این کار چه بود؟ آیا می‌خواستند عقل‌ها را پرورش دهند؟ خیر، فرهنگ آنها بر اساس مو و لباس مبتنی است. فرهنگ موی بلند پهن و لباس‌های کوتاه.
آنها بر اساس اصل تکفیر مسلمانان رو کافر دانستند. از نظر آنها تمام مسلمانان در 600 سال گذشته مشرک بودند.
روحانیون وهابی برای مخالفان خود اصطلاحات متعددی به کار می‌برند که همه آنها در قلمرو وسیع اسلام قرار دارند. دایره اسلام همه مسلمانان را علی‌رغم داشتن اختلاف نظر، فتوا و مواضع علمی فقهی متفاوت در بر می‌گیرد.
وهابی ها با این تصور که دیگر مسلمانان در دین و امور فقهی بدعت آوردن، اونا را تکفیر می‌کنند. وهابی ها معتقدند که باید بر اساس متون اصلی یعنی قرآن و سنت نبوی عمل کرد. اونا خودشونو دنبال روی نسل و الگوی طلایی یعنی الگوی حکومت پیامبر صلوات الله علیه بر صحابه و تابعین تلقی میکنند.
در اسلام جهاد و تکفیر و دعوت وجود داره، اما وقتی به گروهی یکی از بخش‌ها و ابعاد اسلام نسبت داده میشه، این بدان معناست که در اون بود غلو صورت گرفته. وقتی مردم به صفت خاصی شناخته میشن، این بدین معناست که اونها در اون صفت دچار تندروی شدن. سلفی ها معتقدند که در اسلام جهاد و تکفیر وجود داره.
بحران در اندیشه سیاسی وهابیت از استبداد و کافردانستن عامه مسلمانان نشأت گرفته است. علمای وهابیت برای تحقق یافتن صفت ایمان شرایط سخت و طاقت فرسایی وضع کردند. این موضوع باعث درگیری های دائمی با مذاهب اسلامی و رهبران سیاسی شده است. تفسیر وهابیت از توحید باعث شده تا این جنبش در تشکیل چهارچوب امت مسلمانان تجدید نظر کند. از نظر وهابی ها مسلمان کسی نیست که صرفا شهادت این را بر زبان جاری کند، و که باید به اصل توحید از دیدگاه وهابیت اعتقاد داشته باشد.
بزرگوار، در بخش پایانی این برنامه با عنوان کجراهه انشالله بتونیم از فرصت نهایت استفاده رو بکنیم. یه سری پیامک ها هم داریم که اگر برسیم اونها رو مطرح بکنیم و یک بحث علمی که شکل گرفته هرچه بیشتر رو به کمال و پختگی خودش بره و اون نتیجه دقیق و لازمی که باید گرفته بشه از اون برنامه بتونیم داشته باشیم و بگیریم. خواستگاه وهابیت حالا ارتباطی که به خوارج داره و اصلا مظهر و تبلور و نمایش خوارج هست آیین وهابیت، مباحثی در این زمینه عرضه شد، مباحثی که دقیقا بر اساس متون و منابع بود و هیچ گونه قضاوت و پیش‌داوری در اون وجود نداشت و فعلا باید یه مقدار رو این بحث تاکید بکنیم که اهل حدیث و حشویه که قائل به یک سری عقاید ویژه و خاصی هستن، جناب استاد مطرح کردن، اگر توضیح بدن جناب استاد که اصلا حشویه آیا تفاوت جدی هم با اهل حدیث دارن یا نه، و الا اون چی که ما میدونیم اینها یکی هستن. آیا این که ما بیاییم، این سوال رو من متوجه استاد عزیز میکنم که این که ما جناب استاد بیاییم بین آیین وهابیت و حشویه ارتباط برقرار بکنیم، چه اصراری تو این زمینه هست، چه دلایلی تو این زمینه هست و اون عناصری که برای حشویه شما مطرح کردید؟
بله، سوال دقیقی است آقای رجایی فرد. ما اصراری نداریم، یعنی به نوعی عیان است و روشن، یعنی فکر و عمل وهابیت گواه این ارتباط با حشویه است که اینها ارتباط با یک کانون سستی برقرار کردن، پیوند با یک جریان بیریشهی برقرار کردن که مطرود جهان اهل سنت بود. حالا من فقط به یک موضوع اشاره بکنم که ببینید که اینها به نوعی دارن نمایندگی میکنن جریان حشویه رو. خب ابن تیمیه قطب جریان وهابیت تو بحث جسمیت خداوند تبارک و تعالی تعبیری داره در بیان تلبیس الجهمیه جلد 1 صفحه 101، میگه نه در کتاب خدا، نه سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله، و نه در قول هیچ یک از سلف امت و پیشوایانشون نیست که انه لیس بجسمن و ان صفاته لیست اجساما و اعراضا. متاسفانه ابن تیمیه از یک نکته غافل بوده، اثبات جسمیت نیاز به دلیل داره، نفی جسمیت که اصولا منتفیه. اگه شما جسمیت رو بخواید ثابت بکنید باید دلیل بیارید. تو آثار دیگه‌اش اون رساله الحمیت الکبرا هم کاملا روی کرده تجسیمی داره، یعنی شما یه مرور بکنید، مهمترین کتابیست که اگر بخوایم تمرکز بکنیم تو بحث جسمیت خداوند تبارک و تعالی کاملا به گزاف رفته، از صفاتی که مستلزم جسمانیت خدا بوده سخن گفته و دیدگاه های توجیهی ابوالحسن اشعری رو رد کرده در اون کتابش. خب معاصرین هم به همین کیفیت، مثلا شما بن باز رو که بالاخره از بزرگان جریان وهابیت در دوره معاصر بود دیگه، در فتاواش با صراحت معتقده که تأویل در صفات خبری یک امر رد شده است و جایز نیست، بلکه واجب است اقرار بر صفات خدا بکنیم، صفات خبری طبق همون ظاهری که لایق خداوند تبارک و تعالی. و اخیرا هم همین غفاری در اون پایان نامه‌ای که نوشت و بعد با یک هزینه هنگفتی این کتاب منتشر شد، اصول مذهب شیعه الامامیه، تو جلد دوم صفحه 539 اونجا بخش مفصل در تو صفات خبری داره. حالا نگاهش هم در واقع نقد رویکرد شیعه است در باب صفات. مدعیه که در اون صفحه‌ای که دوستان اگر نشون بدن، شیعیان خواستن از تشبیه فرار کنن، اما در واقع به تشبیه بدتری گرفتار شدن، چرا که خداوند رو تشبیه به معدوم کردن. میگن که تعبیرش اینه که شیعیان میگن که خدا جسم نیست، زمان و مکان و کم و کیف نداره. تعبیر از مرحوم قزوینی صفحه قبلش داره، تعبیری که اینجا هست نفی الوجود الحقه. متاسفانه غفاری ظاهرا هر شیء غیر محسوس رو معدوم میشموره، یعنی هستی رو مساوی با وجود مادی محسوس دارای زمان و مکان میشموره. خب طبیعی است که این نگاه مورد پذیرش شیعه و بسیاری از در واقع برادران و علمای بزرگ سنی ما نیست. بزرگان ما تأکید دارن که خداوند شبیه موجودات مادی نیست. این بحث رو من به این جمله ختم کنم، ظاهرا وقتمون هم تمامه. آقای رجایی عزیز، بینندگان محترم، بالاخره وهابیت در پی احیای یک اندیشه سوخته است، یک اندیشه مزمهله و متاسفانه اندیشه حشویه رو داره نمایندگی میکنه، یک ارتجاع محض فکری و عقیدتی. حالا اگر این اندیشه که به تکفیر اهل قبله هم فکر میکنه که تو جلسات قبل هم بهش اشاره کردیم، با قدرت پیوند بخوره، اینها با مخالفان قرائت خودشون چه میکنن، چه شیعه و چه سنی، نتیجه چی بود؟ نتیجه همین شرارتی بود که اینها به خصوص در قرن اخیر در جهان اسلام صورت دادن، شرارت محض. یعنی اگر ما منطقه رو امروز یک تصویر درستی داشته باشیم، متاسفانه منطقه گرفتار یک مثلث شومه که این ازلاش هم کاملا کمککار و معد همدیگن و این مثلث محور شرارت در منطقه شده، یک سرش و یک ضلعش وهابیت در عربستان با پولی که داره و با فکری که داره ترویج میکنه، ضلع دیگش تکفیری هاست که نمونش داعشه و ضلع دیگش اسرائیل و نظامی است که از طرف آمریکا داره پشتیبانی میشه. اتفاقا این مثلث که محور شرارت کاملا مورد حمایت دولت آمریکاست.
بسیار ممنون جناب استاد، خیلی بحث نقادانه عالمانه منطقی است. سوالات شما عزیزان، تعدادی سوالات پیامکی هست که حتما مد نظر هست، چون بس وقتی که پیش میره خیلی از این سوالات پیامکی هم البته مندرج در همون مباحث هست و پاسخ داده میشه. در این حال به صورت علاهده حتما لحاظ خواهد شد، از جمله آقای عزیزی که خواستن که حالا اگر بعدن مقدور شد در هر برنامه قسمتی از کتاب توحید رو بفرمایید و نقد بکنید و سوالات دیگری که انشالله مد نظر هست. امیدوارم انشالله این بحث بتونه از جهت روش پژوهشی علمی خودش منشأ خیرات و برکات روشنگری های خاص خودش باشه و خیلی همه بتونیم به شکل درست و صحیح از اون بهره‌مند بشیم. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و سرور بزرگوارمون جناب استاد پورامینی و دست‌اندرکاران خوب تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
علی 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 نبودم این نور سجودم این زندگیم هستم همه ای جان پیامبری ساقی کوثری عشق و قرار فاطمه ای آقایی نمایی وجه اللهی بالایی اوج وفایی حبل اللهی ای اول مسلمان
علی علی یا علی
هی در روح قرآن
علی علی یا علی
خورشید تابان
علی علی یا علی
باب علم و ایمان
علی علی یا علی
دیدا نبودم این نور سجودم این زندگی و هستم همه ای جان پیامبری ساقی کوثری عشق و قرآن فاطمه ای
علی 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 حیدر علی 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 حیدر